استودیوی پیک، برنامه خبری نیمروز. سلام و به برنامه ساعت یک خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت در داخل افغانستان: هیئت اداری ولسی جرگه از سخنان تازه فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مورد پاکستان استقبال کرده است. جزئیات تا لحظات دیگر. در بیرون از افغانستان، رهبران اپوزیسیون در ارمنستان از هوادارانشان خواستند که به جاده ها بریزند. این که چرا تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرها را از سید سمی عباس بشنوید.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. جنگجویان داعش در جوزجان یک کودک را به خاطر همکاری با نیروهای افغان به قتل رساندند. وزیر دفاع افغانستان در مراسم ختم تمرینات مشترک نظامی در عربستان سعودی سهم گرفت. مقامات روسیه میگویند ناظران بین المللی اسلحه کیمیاوی روز چهارشنبه به شهرک دومای سوریه رفته و در مورد حمله مشکوک اسلحه کیمیاوی در این شهر تحقیق میکنند. تفصیل خبرها: جنگجویان داعش در جوزجان یک کودک را به خاطر همکاری با نیروهای افغان به قتل رساندند. عبدالحفیظ خاشی، عامل امنیت قماندانی امنیت جوزجان، به رادیو آزادی گفت که این رویداد روز گذشته در ولسوالی درزاب این ولایت به وقوع پیوست که در آن داعشیان یک کودک 14 ساله را تیرباران کردند.
یک طفل 14 ساله است. یزدی از این پولیس محلی بوده و در پوسته که یزدی از این فیران وجفه ایزا میکنن، یا آب میبرده یا نان میبرده. بالاخره این بچه را داعشیان بالاخره این بسار به شکل دیرمانه به قتل میرسانند.
درزاب یکی از ولسوالی های ناامن ولایت جوزجان است که بنابر گزارش ها چندین بار شاهد درگیری ها میان طالبان و داعشیان بوده است. به گفته مقام های محلی، در حال حاضر 40,000 خانواده بنابر ناامنی ها از ولسوالی درزاب خانه هایشان ترک کرده و به مناطق امن پناه بردند. در حمله بر افراد مسلح بر یک موتر مسافربری در یک حمله افراد مسلح بر یک موتر مسافربری در غور 10 نفر کشته و زخمی شدند. یک عضو شورای ولایتی غور، عبدالحمید ناطقی، به رادیو آزادی اظهار داشت که این حادثه امروز صبح در 35 کیلومتری مرکز ولایت غور در منطقه برخانه رخ داده است. سخنگوی پلیس محلی اقبال نظامی اظهار داشت در این حادثه 6 مسافر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. تمام قربانیان از قوم هزاره یاد شدند که به سمت هرات می‌رفتند. سخنگوی والی غور عبدالحی خطیبی هم این حادثه را تایید کرده ولی گفته که تا هنوز جزئیات بیشتر در مورد ندارد. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. وزیر دفاع افغانستان از مراسم ختم تمرینات مشترک نظامی در عربستان سعودی دیدن نمود. در این تمرینات قوای نظامی 25 کشور سهم داشتند. در اگه اعلامیه وزارت دفاع افغانستان که امروز به نشر رسید گفته می شود که جنرال طارق‌شاه بهرامی به دعوت مقامات عربستان سعودی در مراسم ختم این تمرینات که روز دوشنبه انجام شد اشتراک داشت. در این تمرینات مشترک در عربستان سعودی قوای نظامی افغانستان سهم نداشتند، ولی نظر به خبرها سهم کشور همسایه افغانستان پاکستان گسترده بود. مقامات عربستان سعودی گفتند که هدف این تمرینات مشترک که یک ماه دوام کرد تقویه امنیت در منطقه و همکاری این کشورها در مبارزه علیه تروریسم بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات روسیه میگویند ناظران بین المللی اسلحه کیمیاوی روز چهارشنبه به شهرک دومای سوریه رفته و در مورد حمله مشکوک اسلحه کیمیاوی در این شهر تحقیق میکنند. در این زمان آمریکا اظهار نگرانی میکند که روسیه در محل حادثه شاید شواهد حمله کیمیاوی را از بین ببرد. رئیس اداره بین المللی نظارت بر اسلحه کیمیاوی احمد اوزومچو روز دوشنبه اظهار داشت تا حال به ناظران بین المللی اجازه داده نشده است که به محل حادثه بروند. او در یک اجلاس اضطراری در دفتر مرکزی این اداره در هاگ در این مورد سخن گفت. اوزومچو افزود مقامات روسیه و سوریه به سازمان جلوگیری اسلحه کیمیاوی گفتند قبل از آن که تیم‌های آن به این منطقه بروند باید یک سلسله مشکلات امنیتی در اینجا حل شود. رئیس هیئت مسئولیت رادیولوژی، بیولوژی و کیمیایی روسیه ایگور کریلوف به رسانه ها گفته است که راه ها به سمت دوما منگذاری شدند که باید پاک شوند و روز سه شنبه هیئت سازمان ملل متحد آن را کنترل خواهد کرد. او که در سفارت روسیه در هاگ صحبت می کرد اظهار داشت انتظار می رود که هیئت ناظران بین المللی روز چهارشنبه به دوما برسند. با گفته سازمان جهانی صحت در حمله مشکوک گاز کیمیایی در دوما 43 نفر کشته شدند. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان یا G7 از روسیه خواستند تا اطلاعات کامل و دقیق را در مورد مسمومیت یک جاسوس سابق روسی و دخترش در بریتانیا ارائه کنند. وزرای خارجه گروه G7 دیروز با نشر یک اعلامیه گفتند از احتمال اینکه روسیه در پی مسمومیت سرگی اسکریپال و دخترش یولیا دست دارد با ارزیابی بریتانیا موافقند. آقای اسکریپال و یولیا در 4 ماه مارچ سال روان میلادی در حالت بیهوشی در شهر سالزبری یافت شدند. بریتانیا ادعا کرد که این دو تن توسط ماده زهری به نام نیوچوک که از سوی شوروی سابق ساخته شده بود مورد حمله قرار گرفتند. روسیه با شدت دست داشتن در این قضیه را رد کرده است. و اوکراین میگوید که در برخوردها در شرق این کشور یک سرباز آن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع اوکراین امروز گفت جدایی طالبان تحت حمایت روسیه در ظرف 24 ساعت گذشته از آتش بسی که قبلا هم از آن سرپیچی کرده بودند 52 بار تخطی نموده، از اسلحه ثقیل، ماشیندار و راکت انداز استفاده کردند. همزمان با این جدایی طالبان ادعا میکنند که حکومت اوکراین با حمله بر منطقه تحت کنترل آنها هورلیف در ایالت دونسک آتش بس را پامال نمودند. پایان اخبار.
همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. فرمانده ارشد ایالات متحده در افغانستان گفته فشار بر پاکستان افزایش خواهد یافت. با یک مقام ولسی جرگه افغانستان صحبت کرده ایم و نیز با یک کارشناس مسائل سیاسی در کابل.
هنوز عملا ما در بخش نظامی فشاری که باید بر اردوی پاکستان وارد شود عملا بر ما محسوس نیست.
در برون از افغانستان از علت اعتراض‌های روان در ارمنستان به شما می‌گوییم. در کنار این مطبوعات کابل را مرور می‌کنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. خب، پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها می‌پردازیم به این موضوع که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان با استقبال از سخنان تازه جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان می‌گوید که افزایش فشارهای جهانی بر پاکستان ممکن است با پروسه صلح افغانستان کمک کند. جنرال نیکلسن به تازگی گفته است که آمریکا فشارها بر پاکستان را افزایش می‌دهد. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که اگر پاکستان با پروسه صلح این کشور همکاری نمی‌کند آن را اخلالم نکند. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی که موضوع را از نزدیک پیگیری کرده امیلزاده در استودیو است و جزئیات بیشتر را به شما می‌گوید.
با عرض سلام، هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از امریکا می خواهد تا در کنار فشارهای دیپلماتیک و وضع تحریم‌های اقتصادی بر پاکستان، پناهگاه‌های مخالفان مسلح در آن کشور را نیز هدف قرار دهد. عرفان الله عرفان، منشی دوم این جرگه، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که افزایش فشارها پاکستان را وادار می سازد تا با پروسه صلح افغانستان همکاری کند.
آوردن فشار فکر می کنم در صورتی که صادقانه باشه، باید جاهایی که نقاطی که قابل تغییر بوده باشه و مؤثر بوده باشه، مثلا در جاهایی که پناهگاه های امن برای مخالفین افغانستان و چه در داخل افغانستان چه در بیرون افغانستان، در اونجا باید تمرکز صورت بگیره و همچنین فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای پاکستان وارد شده تا پاکستان متقاعد بشه که به مردم افغانستان کمک بکنه. ولی اگر تنها به حرف باشه و به زبان باشه و صداقت نباشه، فکر نکنه که ما به نتیجه مطلوب برسیم.
جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، نیز روز دوشنبه در کندهار گفت که فشارهای آمریکا بر پاکستان بیشتر خواهد شد تا با پروسه صلح افغانستان کمک کند. آقای نیکلسن در این مورد گفت: وی میگوید چنانچه شما صدای صلح را بلند کرده اید، فشارها نیز باید ادامه یابد. این فشارها دیپلماتیک، اجتماعی و نظامی خواهد بود. فشار دیپلماتیک یعنی ما باید بر پاکستان فشار را بیشتر سازیم تا با پروسه صلح افغانستان همکاری نماید. این اظهارات در حال صورت میگیرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حدود دو ماه پیش در نشست دوم پروسه کابل گفت که حکومت این کشور حاضر است با طالبان مسلح مذاکرات بی قید و شرط را انجام دهد. آقای غنی گفت که اگر طالبان مسلح به گفتگوهای صلح حاضر شوند، حکومت آنان را به حیث یک جنای سیاسی خواهد پذیرفت. اما گروه طالبان تا هنوز به این خواست پاسخ روشن و رسمی ارائه نکرده است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان نیز از افزایش فشارها بر پاکستان استقبال می کند و می گوید که اگر اسلام آباد با پروسه صلح این کشور همکاری نمی کند، آن را اخلال ننماید. احسان الله طاهری سخنگوی این شورا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در بیرون از افغانستان بدون شک ما بخواهیم نخواهیم، پاکستان یکی از کشورهایی است که اخلالگری بیشتر در پروسه صلح افغانستان داشته، تا به حال هم متاسفانه گام های عملی نبرداشته و ای که فشار وارد میشه سرشان، ای به این معنا است که اونا مجبور میشن به مسابقه یک همسایه که باید در روابط نیک خود آغاز بکنن با افغانستان و در امور داخلی افغانستان و خصوصا در پروسه صلح افغانستان دخالت نکنن. اگر کمک نمیکنن هم اخلال نکنن.
پیش از این شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان گفته که با پروسه صلح افغانستان نسبت به هر کشور دیگر کمک‌های زیادی را انجام داده و اسلام آباد می‌خواهد تا صلح در افغانستان تامین گردد. از سوی هم محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان روز شنبه در نشست ولسی جرگه گفت که طالبان مسلح سرگرم گفتگو در مورد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان هستند. آقای خپلواک همچنان اظهار داشت که اگر طالبان تا 3 ماه به گفتگوهای صلح حاضر نشوند، پلان دوم و حتی سوم نیز روی دست است، اما آقای خپلواک در این باره معلومات بیشتر ارائه نکرد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید، آزادی رادیو نقطه کام. نسیم شفق همچنین در همین مورد با کابل خان تدبیر از کارشناسان امنیتی در کابل گفتگو کرده و نخست از او درباره مؤثریت این فشارها پرسیده است.
ما تا به امروز فشارهای را که محسوس کردیم در بخش حکومت ملکی پاکستان بوده است. هنوز عملا ما در بخش نظامی فشاری که باید سروری پاکستان وارد شود عملا برای ما محسوس نیست. امریکایا نیکلسن هم دفعه اولش نیست و وزارت دفاع امریکا، صنایع امریکا همه گیانیم اظهارات داشتن که اینا میخواین در پاکستان فشار وارد بکنه. و افشار رو که برای ما محسوس باشم و عملا ببینیم ما تا به امروز خواهیدش نبودیم.
به نظر شما در گذشته فشارها زیاد نبوده یا باید بیشتر شد و شما هم به می باور هستین؟
حالا این نظامی های پاکستان تا به امروز فشار وارد نشده که ما محسوس بکنیم. اصلا سر نظامی های پاکستان، سر اردو و سر اداره ایسای باید فشار وارد شد تا از طالب تربیه و تجهیزی افغانایی که در افغانستان جنگ میکنن دست بکشن.
این فشارها اگر وارد میشه بالای طالبا و بالای پاکستان چگونه باشد تا نتایجش بهتر و خوبتر باشه؟
ببینین، اول تایسای مثل که ما قبلا یادآوری کردم فشار وارد شده که از کمکای تکنیکی دست بکشه. یکی کمکای انجینری را که فعلا آیسای و اردوی پاکستان میکنه و طالب اونمو باید قطع شود. دو، زمانی که طالب جای فرار نداشته باشه و سرش فشار وارد شود که بشینن با دولت افغانستان مذاکره کنن، خود به خود طالب آماده از این میشه که با دولت افغانستان مذاکره بکنه و دیگه به جنگ ادامه نمیدن. و موضوع سوم این که کمکای مالی و کمکای لوجستیکی که به اونا صورت میگیره ارزیابی هم شده، اسناد هم وجود داره. یعنی اسناد اگر ارائه شود برای ایسای و مشخصا ازش خواسته شود که یعنی چیز اگر در آینده دیده شد در مقابلش برخورد متقابل خواهد دیدن. یعنی مسئله است که خود جنگ هم فرو کش می شود و ایسای هم از تمویل طالب دست بکشه. می دونیم در افغانستان جنگ های شرکی بیدان داره تا که پشت سر ایستادگاه را داشته باشه به هیچ وجه زیر فشار نیست. زمانی که جای گریز داشته باشد، زمانی که جای اتمدشنی داشته باشد، زمانی که جای تبایی داشته باشد، تا اون وقت نمو آدم زیر فشار نیست. و ما می بینیم که عملا در کویتا و پیشاور و اسلام آباد و کراچی یعنی همه خدمات در خدمتی افرادی که در افغانستان جنگ می کنند در خدمت شان است. در حدود 22 گروه دیگه که در پاکستان تمویل می شود و در افغانستان عملا داخل جنگ هستند. حفاظت کسی که در پاکستان یکی از رهبرای گروهای تروریستی است و به لیست سی آی آمریکاست، عملا در اسلام آباد جلسه میکنه، در لاهور جلسه میکنه، در فیصل آباد جلسه میکنه.
بله، افزایش فشارها بر طالبا و بر پاکستان به نظرتان جنگ را در افغانستان شدید خواهد ساخت یا برعکس جنگ در این کشور فروکش خواهد کرد؟
قطعا زمانی که از تعلیم و تربیش هم دستکشیده شد، زمانی که کمک‌های تکنیکی خود قطع بکنن، مانند ماین و بم و همه چیزهای را که اونا میمانن راکت، زمانی که طالب جای از این را داشته باشه که در اونجا تداعی شده، در اونجا فرار بکنه، در اونجا زندگی بکنه، خود به خود جنگ فروکش میشه و همه چیز درست میشه.
گفتگوی شنیدید با کابل خان تدبیر از کارشناسان مسائل سیاسی و امنیتی در کابل. در جریان هستید که جنرال نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، به تازگی گفته که آمریکا فشارها بر پاکستان را افزایش می‌دهد. به نظر شما آیا فشار آمریکا بر پاکستان می‌تواند به افغانستان صلح بیاورد؟ با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم، لطفاً به ما پیام‌های کوتاه بفرستید. منتظر شما هستیم. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر از اعتراضهای روان در ارمنستان به شما میگوییم، اما پیش از آن توجه کنید به چند خبر اقتصادی.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان 28 حمل را روز عسل نامگذاری کرد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که نشستی نیز به همین مناسبت راه اندازی شده و در حاشیه آن نمایشگاه عسل که در آن عسل ولایت مختلف به نمایش گذاشته خواهد شد هم افتتاح می شود. به گفته وی، سال گذشته در سراسر کشور 2100 تن عسل با کیفیت تولید شده که در مقایسه با سال قبل آن 24% افزایش را نشان می دهد. آقای رستمی افزود که وزارت زراعت در نظر دارد تا با اتحادیه های زنبورداری و تمامی نهادهایی که در توسعه صنعت عسل کار میکنند همکاری داشته باشد تا درصدی تولید عسل در سال جاری بیشتر از سال گذشته باشد. مسئولین اتاق تجارت و صنایع ولایت کندهار میگویند که مشکلات در بخش صادرات پنبه با پاکستان حل شده است. فضل حق مشکانی، معاونین اتاق، امروز به رادیو آزادی گفت که پاکستان گفته بود باید پنبه افغانستان پس از لابراتوار وارد این کشور گردد. و وزارت زراعت افغانستان هم به دهقان اطمینان داده است که در ولایت جنوب غرب و شمال این کشور که بیشترین تولید کننده این محصولند، لابراتوار مجهز پنبه را تأسیس می کند. آقای مشکانی افزود که در مدت 3 ماهه که صادرات پنبه به پاکستان متوقف است، 40,000 تن تنها در 2 ولایت هلمند و کندهار انبار شده و قیمت آن نیز 50% کاهش یافته است. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1080 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1600 افغانی، یک بوری برنج سیم نیم سره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و 1 لیتر تیل پترول 44 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل هم 44 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 70 افغانی و 10 پول، 1 یورو 86 افغانی و 35 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 80 افغانی و 60 پول، 1 درهم امارات 19 افغانی، 1000 تومان ایرانی 13 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 596 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در همین برنامه در کنار فشردگی تازه ترین خبرها، برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید. اما اکنون میپردازیم به یکی از مهمترین مسائل در بیرون از افغانستان، اعتراض‌های گسترده در یروان، مرکز پایتخت ارمنستان، ادامه دارد. دلیل این اعتراض‌ها این است که پارلمان این کشور در نظر دارد که صلاحیت‌های مقام صدارت را به سرج سرکسیان که 2 دوره ریاست جمهوریش پایان یافته واگذار کند. رهبران چند حزب مخالف در ارمنستان از حامیانشان خواستند تا به جاده ها برایند و ضد چنین اقدام پارلمان اعتراض کنند. زرغونه منگل موضوع را از نزدیک دنبال کرده. زرغونه جان، اول در مورد این اعتراض ها بگویید که چه وقت آغاز شد و اعتراض کنندگان چه می خواهند؟
خب مصطفی جان، ارمنستان امروز بر پنجمین روز شاهد اعتراضات گسترده در حال است که رهبر امی اعتراضات نیکول پیشنیان دیروز هشدار پلیس مبنی بر عدم راه اندازی اعتراضات پاره کرد و از اعتراض کننده ها خواست به اعتراض هایشان ادامه بدن. ای همه در حال است که پارلمان ارمنستان بر انتقال صلاحیت های صدر اعظم بر رئیس جمهور پیشین و طولانی مدتی کشور سرژ سرکیسیان آمادگی میگیره. سرکیسیان در سال 2008 به حیث رئیس جمهور ارمنستان انتخاب شده بود و دو دور ریاست جمهوری کرد و با آغاز کار رئیس جمهور جدید ارمان سرکیسیان به تاریخ 9 اپریل از قدرت دور شد. قابل ذکر است که ارمان هیچ قرابت با سرژ سرکیسیان نداره و فقط تخلص اونا مشابه است. مصطفی جان
تشکر. از این قانون ارمنستان در مورد انتقال مقام صدارت و رئیس جمهور پیشین این کشور چی میگن؟
بر اساس یک مقرری که به دنبال یک همه‌پرسی در سال 2015 نافذ شد، سیستم حکومت داری ارمنستان از ریاستی به پارلمانی تغییر کرده و صلاحیت های صدر اعظم بیشتر شد و از صلاحیت های رئیس جمهور کاسته شد و رئیس جمهور که حال از سوی پارلمان تعیین میشه بیشتر نقش سمبولیک داره. نیکول پیشینیان رهبر یکی از احزاب عمده اپوزیسیون که رهبری که امی اعتراضات جاری را به دوش داره دیروز پیش از اینکه هشدار پلیس بخونه این هشدار پاره کرد و از آغاز کمپاین عدم اطاعت خبر داد و کمپاین اعلان کرد. رسما این تحول قبل از او اوج گرفته که پارلمان تصمیم دارد دو هفته بعد از ختم ریاست جمهوری سرژ سرکیسیان سرکیسیان در قدرت نگه داشته و صلاحیت های صدارت هم چنانچه شما بیشتر گفتین به او واگذار کنه. سرکیسیان در سال 2014 خودش وعده داده بود که با تکمیل دوری ریاست جمهوریش خود نامزد صدارت نخواهد کرد، ولی حال رهبرای اپوزیسیون به شمول نیکول پیشینیان سرکیسیان متهم به وعده خلافی میکنند. دو حزب عمده بر سر اقتدار در ارمنستان دیروز سرکیسیان به حیث نامزد عمده پست صدارت معرفی کردند، موضوعی که باعث اعتراضات جاری شد و درگیری های ناشی از این اعتراضات بین پلیس و اعتراض کننده ها تا حال 46 به شمول 6 پلیس جراحت برداشتند.
تشکر از شما. از اعتراضهای گسترده در یریوان پایتخت ارمنستان شنیدید. بیشتر در این مورد در وبسایت ما azadiradio.com.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سرانجام شرکت موترسازی بی ام وی جرمنی موترهای بیراننده را رسما معرفی کرد. این موترها که با دقت خاص رانندگی می کنند در سال 2021 میلادی به بازار عرضه خواهند شد. جاوید نعیمی در این مورد گزارش را تهیه کرده که با هم بشنویم.
ده سال وقت گرفت تا شرکت بی ام وی موتر بیراننده بسازد. مسئولیت این گونه موترها بیشتر از وسایط باراننده خوانده می شود، زیرا دقت کامپیوترهای موتر نسبت به انسانها بیشتر است. درک ویسلمن متخصص و سازنده موترهای بیراننده در شرکت بی ام وی است. او می گوید نخستین آزمایش روی موترهای بیراننده در سال 2006 صورت گرفته بود. ما بالای این گونه موترها برای 10 سال کار کردیم. شخصا خودم از سال 2004 بالای این پروژه مشغول بودم. در سال 2006 نخستین موتر را ارائه کردیم که در اطراف منطقه اوکنهایمرینگ بدون راننده به حرکت در آمد.
Insofern glaube ich beschäftigen wir uns schon lange damit.
در سال 2017 شرکت بی ام وی 40 موتر بیراننده را آزمایش کرد و امسال این موتر را به نمایش گذاشت. در مجموع 80 موتر بیراننده امسال در جرمنی، آمریکا، اسرائیل و چین آزمایش شدند. انتظارهای این است که موترهای بیراننده 3 سال بعد به بازار و برای مردم عرضه شوند.
منتظر این موترها میمانیم و تا لحظات دیگر هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. اما اکنون ایمل سنجیده مطبوعات کابل را مرور میکنه.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی شرایط مذاکرات دولت با دولت که از سوی پاکستان مطرح گردیده و نگرانی ها در رابطه به روند ثبت نام رای دهندگان تبصره نمودند. روزنامه مسیر روی واکنش های برخی از اعضای ولسی جرگه در ارتباط با شرایط پاکستان برای گفتگوهای دولت با دولت نوشته است. روزنامه نوشته که اکثر وکلا شرایط مطرح شده سوی پاکستان را خلاف منافع ملی افغانستان دانسته و از حکومت خواستند تا به آن عمل نکند. روزنامه از قول برخی از وکلا گفته که یکی از شرایط برکناری جنرال عبدالرازق قماندان امنیه ولایت کندهار است. در ادامه نوشته شده که وکلا با اشاره به شش شرط دیگر گفتند که با تبادله معلومات استخباراتی با پاکستان شدیداً مخالف هستند. روزنامه سرخط در سرمقاله‌اش روی درگیری میان نظامیان افغان و پاکستان در ولسوالی زازای میدان ولایت خوست تبصره نموده است و گفته شده که این حمله یک عمل تصادفی نبوده بلکه یک حمله پلان شده از سوی اردو و استخبارات پاکستان بوده است. به باور نویسنده هدف از حمله این بود که نظامیان افغان را وادار به جنگ نماید تا سربازان پاکستانی کشته شود و از آن استفاده نموده پشتونهای آن طرف خط را به جنگ علیه نیروهای افغان تشویق نمایند و زمینه کشتن پشتونها توسط خود پشتونها را آماده سازد. در اخیر روزنامه نوشته که در این شرایط حساس نیاز است از پلانهای شوم دشمن آگاهی حاصل شود و اقوام هر دو سوی خط دیورند در جریان قرار داده شود. روزنامه دولتی هیواد نوشته که نظامیان پاکستان دیروز تلاش کردند تا از طریق لاودسپیکرها و مساجد مردم محل را تشویق نمایند تا علیه افغانستان به جنگ آماده شوند و از آنان حمایت نماید که به باور نویسنده در این کوشش خود ناکام شدند. روزنامه نوشته که این کوشش در حالی از سوی استخبارات پاکستان صورت گرفته که پرلت یا تحسن مردم در هر دو سوی خط جریان دارد. روزنامه همچنان نوشته که مردم در هر دو سوی خط دیورند درک کردند که دشمنشان یکی است و این تبلیغات پاکستان نمیتواند آنان را از هم دیگر جدا نماید. برخی دیگری از روزنامه های چاپ کابل روی نگرانی ها در رابطه با روند ثبت نام رای دهندگان تبصره نمودند. روزنامه آرمان ملی نوشته با وجودی که روند ثبت نام رای دهندگان از 3 روز بدین سو آغاز شده است، ولی ارقام نشان میدهد که تا حال 11000 نفر ثبت نام کردند که به باور نویسنده قابل نگرانی می باشد. روزنامه با اشاره به اشتراک کمرنگ مردم در این پروسه نوشته که تقلب در انتخابات گذشته و ایجاد حکومت برخلاف اراده مردم سبب شده تا مردم افغانستان مایوس شوند و سوی دیگر وضعیت بد امنیتی هم یکی از عوامل عمده حضور کمرنگ مردم در این پروسه است. روزنامه نیز بالای مردم صدا کرده که در این پروسه سهم بگیرند و دموکراسی را در افغانستان تقویه نمایند. به باور نویسنده گرچه نگرانی اصلی در روند انتخابات وضع امنیتی و بحران اعتماد است، ولی اراده سران حکومت وحدت ملی و جامعه جهانی سبب شده تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 28 میزان سال روان برگزار شود. روزنامه نوشته ثبت نام رای دهندگان یک پروسه ملی است و نیاز است تا مردم در این پروسه سهم فعال بگیرند.
و تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستادید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام با کارکنان رادیو آزادی از لاستم از ولایت بلخان و ولسوالی قاسم، قیره خلدس و پتیر و روینج. مدت 8 سال می شود که در جنگلات خدمت می نمایم و جنگلات بی‌رحمانه قطع می شود، توجه صورت نمی گیرد از ارگانهای دولتی. خواهشمندم که در باره جنگلات بسیار توجه جدی نماید و مورم در جنگلات خساره داده ساز جنگلات را همه برگ بارش چری طرف احساس از دلستم دیگر توجه صورت بگیرد در مربوطه همین جنگلات. خدا حافظ و خیر باشه.
بله سلام علیکم، من از ولایت قندوز ولسوالی قلعه‌زال سیف‌الله‌خان گپ می‌زنم. امی جنگلاتی ولایت کندوز ولسوالی قلعزال بنامی منطقه سرخپیتل میگه امی جنگلات برادر یک تیکه زورواکه است اربکی است دیگه کماندانه است سابق قداره است یک دنه جنگل نمانده اعتبار به خدا بکو به من نکو امی مردم مالدار کی است علی پیلن امی خوشسالی آمد اگر امی جنگلات میشد امی جا میدر آمد مالای خود میبرد امی جا جای بجای میکد برادر یک چند روز یک پنج روز یک ماه یک دو ماه یک گذره و پردش میشد امی نامی جنگلات نیه درخت من نیه چوب من نیه گاز من سر به خود بیاده زدر است مردم تراکتور را بانک داده بیرش بیاره میاره زرنج بانک داده سبزکی را بانک داده شتره را بانک داده هر گفت امی نامی جنگلات از بیاده نمانده ملوتوالی قلعزار بیاده کلگی بیاده زورواکا دوزاز بیاده اینا کماندانا اگر بکی ها بگر بکی هست اگر سبی خداره بگو جادی هست سبی خداره هست بیاده نامی جنگل خود نمان دیگه دیر تا نامی جنگلات ما و شما آینده ما و شما خراب شد برباد شد دیگه وقت نمیگیرم خدا حافظ سلام علیکم
تشکر از پیام ها و نظریات شما اکنون 1:30 به وقت کابل است فشرده تازه ترین خبرها را از سید سمی عباس بشنوید
جنگجویان داعش در جوزجان یک کودک را به خاطر همکاری با نیروهای افغان به قتل رساندند. عبدالحفیظ خاشی، آمر امنیت قماندانی امنی جوزجان، به رادیو آزادی گفت که این رویداد روز گذشته در ولسوالی درزاب این ولایت به وقوع پیوست که در آن داعشیان یک کودک 14 ساله را تیرباران کردند. وزیر دفاع افغانستان در مراسم ختم تمرینات مشترک نظامی در عربستان سعودی سهم گرفت. در این تمرینات قوای نظامی 25 کشور سهم داشتند اما قوای افغان در آن حضور نداشتند. در حمله افراد مسلح بر یک موتر مسافربری در غور 10 نفر کشته و زخمی شدند. سخنگوی پلیس محلی اقبال نظامی اظهار داشت که در این حادثه 6 مسافر کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات روسیه میگویند ناظران بین المللی اسلحه کیمیاوی روز چهارشنبه به شهرک دومای سوریه رفته و در مورد حمله مشکوک اسلحه کیمیاوی در این شهر تحقیق میکنند. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان یا G7 از روسیه خواستند تا اطلاعات کامل و دقیق را در مورد مسمومیت یک جاسوس سابق روسی و دخترش در بریتانیا ارائه کنند. و اوکراین میگوید که در برخوردها در شرق این کشور یک سرباز آن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. و اکنون وقت پخش این برنامه هفتگی رسیده. عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لآزادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام، به برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری خوش آمدید. در این برنامه روی مشکلات در سکتور قضا در افغانستان تمرکز می نماییم. شما هم می توانید دیدگاه هایتان را با ما شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0799 20 35 40، 0782 27 55. ما خواستیم تا در این برنامه یکی از مسئولین نزدیکتر محکمه را با خود داشته باشیم اما با تماس های مکرر متاسفانه موفق نشدیم. اما آقای محمد عبدو، وکیل در ولسی جرگه و عضو کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه، را از طریق تلفن با خود داریم.
در رضایت مننه سنجیده سب گران اردون کو سلامونه اونی که هیلم و منی زه حسیب الله تعالی شاوز مگران همکار ایمل سنجیده دا نن روزه پا خبرونه که استاسو پا خدمت کیو دا عدالت اول فساد سر خبرونه تا آخر اغلاست دا خبرونه هر یک شنبه لغرمی روستا لدریو ترسلو رو بجو او تکراری هر سی شنبه لا یوینی متر دو خبریږي او تاسو کولی شئ د غشمیر لارې لمک سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې او لیدري فساد سره اړوند موضوعات لمک سره شریک کړئ. زموږ د اړیکو شمیرې د 0999 40 15 30 او 0982 225.
و همکار برنامه آقای وحید الله زاهد، رئیس سهم شکایات اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد، هم در برنامه با ما هستند که شما خوش آمدید میکنیم. آقای زاهد خوش آمدید.
من انطلاع سبزه هم پخبل وار سر سلامون اونی که لیتاسو قدرمون اوریدن کتا اوبرندی کم.
آقای عبدوس صدای مرادارین سلام.
سلام، صحت شما خوب بخیر هستین؟
سلامت باشین، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین، بخیر باشین، انشاءالله خوشحال شدید.
جناب عبدالصیب، موضوع برنامه مشکلات و یا موجودیت فساد در ارگانهای قضایی افغانستان است که مردم ترجیح میتن تا مسائل حقوقی و مدنیشان از طریق شوراهای محلی یا به عباره دیگر قضای غیر رسمی حل و فصل بکنن، و قسم که شما هم در جریان هستین، در 8 سال گذشته در پارلمان افغانستان بودین، پولای بسیار گزاف مصرف شد به خاطر مبارزه با فساد در ارگان‌های عدلی و قضایی و همچنان آوردن اصلاحات. با وجود سعی و تلاش‌هایی که صورت گرفته، هنوز هم مشکلات موجود است. از دید شما دلیل اصلی چی است که مردم ترجیح می‌دهند در بعض برخی از ولایات، گزارشات البته در یک قسمت موجود است، ترجیح می‌دهند عدالت غیر رسمی را یا شورای محلی را تا قضایشان حل و فصل شود؟
خدمت شما عرض بکنیم که دولت افغانستان در طی سالهای گذشته اقدامات را در دو راستا انجام دادن، قدم های را برداشتن. یک، در قسمت تصویب قوانین تا خالقه های قانونی را مرفوع سازه اقدامات صورت گرفته با موجودیت پارلمان، و دوم در بخش مبارزه با فساد اقدامات صورت گرفته. فساد هم که داره تقریبا در افغانستان در طی سالهای گذشته کمک‌های میلیاردی که از طرف جامعه جهانی برای افغانستان صورت گرفت، هم فساد در بخش ادارات دولتی افغانستان موجود بوده و هم در بخش مؤسسات خارجی، که یعنی کل پولهایی را که دنیا کمک کرده از مجرای ادارات دولت افغانستان به مصرف نرسیدن. بخشی از این پولها از طریق خود همین مؤسسات خارجی به مصرف رسیده، اما امروز پای محاسبه که می آید به جمع دولت افغانستان حساب بکنه که این را ضرورت است، همه باید تفکیک کنیم و متوجه از این باریکی باید باشیم. در بخش اداری افغانستان من با شما قسمان موافق هستم. فساد وجود داشته، استفاده جویا وجود داشتن، حیف و میلا وجود داشتن، اما ایرم نباید از نظر دور بیداریم که دولت افغانستان خصوصا دستگاه عدلی و قضایی و کشفی افغانستان مبارزات را هم انجام دادن در برابر مفسدین، در برابر سوء استفادگرا از صلاحیت های وظیفه‌ای و از امورات مالی، اما این مبارزه برابر انتظارات و توقعات مردم نبوده. امیدواری سر از ایست که اهلی و قضایی افغانستان، لوی سارنوالی و همچنان استر محکمه افغانستان با زیر مجموعهشان بتانه این شیوه ها و رویش جدید یک مبارزه همه جانبه را علیه مفسدین انجام بتن تا قناعت مردم فراهم شه. و
آقا امیر لننگرهار نده تلفون پکر خده، خغل آقا امیر خبرون تخر اغلاس میره بنیو خی.
السلام علیکم، تاست و محترم و ملمانو تا سلامون اونی که لآقا امیر به دیسود و لسوالین قصد تماس کیم
کور موادن میره بنیو خی. خغل آقا امیر،
زه په خپل خود اغا دی فساد پر اجتا بند اطور جکیگی چی دا خصوصا دی خوزاتون و سارنوالین، یعنی زه داسې قاضیان قاضي صاحبان پېژنم چې د پېښور نه یو څادر سره راغلي دي، حتی چې دوی دلته یو ډېر ځمکه نه درلودله. اوس چې هر یو ګوري په جلال آباد کې دوکانونه مارکیټونه چې یو دوکان یې $80,000 قیمت لري، په لسګونو دوکانونه یې اخیستي دي، همداسې په لسګونو جریبه ځمکې اخیستي دي، او دا په کابل کې شهرکونو کې کورونه اخیستي دي. نو دغه پیسې حکومت ولې دوی نه پوښتنه نه کوي چې دغه پیسې تا دې سمه کړې؟ او راغلو د نظارت خبرې ته، هغه څوک چې وایي موږ نظارت کوو، هغه نظارتیان ورسره شریک دي، ځکه هغوی ورته یو دوسیه ورته رالېږي چې دغه نه غسم مات کړې، او دا مثلا قضا چې دغه دوسیه راته تېره کړه، نو هغه ورسره شامل دي. داسې کله مسافات او مجازات نه وي چې یو قاضي ونیول شي علی سزا شي. وروره دغه پیسې تا دې سمه کړې، تا دې سمه زکنه پیدا کړې، تا خو یې $80,000 افغاني مزد ده، په دې باندې یو دوکان چې $80,000 قیمت دې دا خو نه کېږي، او ته په لسګونو دوکان نه اخلي. او په هر کال کې دوی د سوچو کوټ سره ټول ښځې او نور عمرې ته روان دي، حجونو ته روان دي، نور خلک لېږي. دا هم ښکاره دی باندې خو ډېر پاتې سړی په دې باندې
کېږي،
ولسي جرګې غړي په دغه ټول رئیسان په دې کې لاس لري، ځکه یو بل سره ټول دا تړلي دي. یو بل ته ټلیفون کې ضرور ما دوسه کراله دوسه نه خلاصه کړه، نو داسې مزازات دي هېڅ امکان نه لري،
او دا شی فکر نه کوم که سور ونیسي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی آقا امیر. خغل عبدو، تاسو د آغامیر خبری واوریدلی، د دوی ادعا او شکایت هم دا و چې هغه څوک چې نظارت کوي هغوی په یو ډول باندې ښکیل دي، او تاسو مخکې ویلي چې د پارلمان یا هم د ولسي جرګې د لاسته راوړنو څخه او د هغه کارونو څخه فعالیتونو څخه یادونه وکړه چې ستاسو په نظر ډېر مؤثر و، خو داسې هم نه ده وخت چې تاسو په نظارت کړی دی او ستاسو خپل د نظارت څخه دومره راضي یاست، نو دا دومره ستونزې چې اوس دي د فساد دی، خلک تر ډېره پورې هغه فیصدي چې وګوري په عمومي توګه باندې ډېر خلک د دې په ځای چې رسمي محاکمو ته رسمي قضایي بنسټونو ته او ادارو ته مراجعه وکړي د دې پر ځای غیر رسمي صحرایي محاکمو ته جرګو ته او دوی ته مخه کوي، نو د دغه ډول نظارت ګټه څه ده؟
ببینین ما با صحبت های دوست جلال آباد قسما موافق هستم. من نمیخوایم بگم که 100% همه مراد بر وفق قانون به پیش میره. مشکلات خود ما هنوز هم داریم. یک کشوری که 40 سال در جنگ و در بیقانونی و در قانون گریزی بوده، مشکل است که ما بگیم در یک زمانی کوتاه بتونه همه چیز نرمال باشه. خصوصا ما هنوز هم بازیتون است که 40 سال در جنگ بودیم، فعلا در آرامش بسر بریم، فعلا هم در حالت جنگ هستیم. وقتی نفس موجودیت جنگ، محدود بودن قلمرو حاکمیت دولت، اینا کمک میکنه برای زی که بی‌نظمی را ما هنوز هم شاهدش باشیم. با مو خاطر است که اگر ما به هر اندازه حاکمیت دولت گسترش پیدا کنم، حضور ادارات دولتی مسلط شوند بر تمام اوضاع مملکت، بر تمام جغرافیا، بر تمامی مناطق، مطمئن هستیم که در اون صورت میتونه جلوی امو رسیدگی های فرا قانونی و فرا اداره افغانستان مهار خواهد شد، گرفته خواهد شد. این ناشی از این که هنوز هم یک مقدار عمق در اداره عدلی و قضایی و ادارات حکومتی افغانستان مشکلاتی وجود داره، حتی در پارلمان افغانستان مشکلاتی وجود داره که ایره نباید آدم نایده بگیره. ما چون خود پارلمان افغانستان هستیم به ایمانه نیست که همه چی پوشی بکنیم از مشکلاتی که در خانه ملت وجود داره. من با بخاطر پیشتر عرض کردم در انتخابش مردم باید دقت بکنن، نمایندگان روان بکنن که نمایندگان اولین کسانی باشه که خود زنا گردن بگذاره به حاکمیت قانون، خود اینا اولین کسانی باشه که قانون سر خود تطبیق بکنن. اینا نمونه مثال خوب برای ازی باشه که اینا تابع قانون خود را احساس بکنن و بعد از او باز وقتی کسی که قانون بالای خود تطبیق بکنه، حاکمیت قانون بپذیره و خود تابع قانون بدانه، مطمئن باشین که اونا بازی به هیچ وجه نمیگذاره انسانایی که فراقانونی عمل بکنه اونا به مو فراقانونی خود دوام بدن.
ولی آقای عبدو میبخشین که مداخله بکنم در صحبت شما، فکر نمیکنین که فیصدی اگر چی کم هم باشه کسایی هست که واجد شرایط هستن که در آدمای صادق هست در پارلمان، ولی اونا هم متاسفانه به اون شکل که باید کار بکنن، چی در قسمت رای به وزرا، چی در قسمت نظارت از پروژه های انکشافی است و چی هم در قسمت نظارت از عملکرد حکومت است، متاسفانه اونا هم اگر 10 نفر هم در جمع بیش از 200 نفر که در ولسی جرگه است و بیش از 500 نفر که در جمع در شورای ملی است، کاری که باید بکنن متاسفانه نتونستن. یکی دو نفر انگوش شمار است که اونا همیشه صدای خودن بلند کردن.
ببینین من میخوام اینو بگم که من نمیخوام بگم که 2-3 نفر از کسایی که صدای خود بلند میکنن، من عرض می از من بگم کسانی که فراقانونی عمل میکنه تعدادشان کم، معمولا کسانی که حمایت میکنه از قانون، از حاکمیت قانون، از صدق قانون، تعدادشان بیشتر است. یک مقدار اگر ما امروز شاهد دستاوردهای هستیم، دستاوردها نتیجه تلاشی همو دوستایی هستن که در پارلمان مصروفی قانون گذاری است، مصروف مطرح کردن مشکلات مردم است، مصروف نظارت از اعمال حکومت است که این یک مقدار برجسته است. اگر شما ببینید در یک ولایت 10 تا کیس پیدا کنیم که کارهای فراقانونی صورت گرفته، شاید ممکنه در اون ولایت شما 80-90 کیس دیگر پیدا کنید که کارا مطابق قانون پیش رفته. یعنی تو نبوده که هیچ کار قانونی صورت نگرفته. و به خاطر است که امروز هم مردم میتونن نقش خود ببینند در مبارزه با فساد، اگر افراد خوبی را انتخاب کرده باشند، چی عضو پارلمان، بعد اعضای پارلمان، وزرای خوب انتخاب کرده باشند، قاضی خوب انتخاب کرده باشند، و اگر در ریاست جمهوری ما شاهد ازی باشیم که افراد خوب در رأس اداره دولت افغانستان قرار گرفته باشه با رأی مردم، اگر اونا افراد تابع و مطیع قانون بوده باشه، طبعا مردم عملا میبینه در زندگی خود که ما در کجا حاکمیت قانون را تمثیل کردیم، در کجا کارهای فراخوانی را انجام دادیم. نقش مردم بسیار برجسته است.
و ما امیدوار هستیم کارهایی را که فعلا ما بازم تکرار میکنم، کارهایی را که در قضای افغانستان صورت گرفته قابل تقدیر است، کارهایی را که در سرنوالی افغانستان صورت گرفته قابل تقدیر است.
ولی آقای مردم متاسفانه مردم راضی نیست متاسفانه از امی
شما که میگم او کارهایی را که انجام گرفته قابل تقدیر است، او مواردی را که مردم شاکی است و ما عملا شاهد تخطی‌ها و تخلفات مامورینی دولت در بخش سارنوالی هستیم، قاضی صاحبات در بخش قضا هستیم، اونا به هیچ وجه قابل چیمپوشی نیست. اونا را باید حتما استر محکمه افغانستان باید مورد پیگرد قرار بده، پارلمان افغانستان از صلاحیت نظارتی خود استفاده بکنه و سارنوالی هم باید افراد متخلف و ناقض و افراد استفاده جو و از اختلاسگر خود باید اینا را مورد
پیگرد
قرار بده. من موارد مثبتش را تایید میکنم، موارد منفیش من کاملا موافق هستم با مردم خود که مردم هم کاری بکنه، رسانه هم کاری بکنه، پارلمان هم کاری بکنه، و افراد خطاکار باید شناسایی شه، اونا حتما باید علیشان دوسیه ترتیب داده شه، اونا باید باکی باشه.
خب خغل عبدو، تاسو مخکې ځینې ستونزې او د فساد موارد ومنل، دا چې تاسو د وکیلانو د خ او د کار وړ وکیلانو په ټاکلو کې یا هم په رای ورکولو کې خلک مسول وبلل، نو د دغه اداراتو یا د دغه ارګانونو د مشرانو چې دوی د قوانینو پلي کوونکي دي، دوی د خپلو لوړ رتبه کسانو ګمارونکي دي، په دوی کې مسول تاسو یاست؟ یعنی که نن فساد شته په دغه ادارو کې، په دغه قضایی برخو کې، نو د دې مسولیت تاسو ته راګرځي؟ یعنی تاسو په خپل نظارت، په خپل ټاکلو کې، په خپل رای ورکولو کې، په خپل د اعتماد پر رای ورکولو کې تاسو هم مسؤل وي او تاسو هم ناکام وي؟
آقای عبدالقادر شما جواب بتین. یک شنونده هم داریم از ولایت غزنی، محمد الله، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
سلام شما برادرم قند عزیز، واقعا زیبا برنامه انتخاب کردیم که برای واقعا که قلب ما زیست فساد بخی دیگه خدا شاید ما زیست فساد دیگه بخی در سنگ آمدیم که امین موضوع یک چار پنج سال پیش تر خود ما روخ داد. دیگه امین ارگانای قضایی و ارگانای یه هستن که با خدا قسم است که چیل روز ما امین چار پنج سال پیش امین استانوالی غزنی ما دوا کردیم، دوا داشتیم تقریبا 5000 لک افغانی از ما مثلا مصرف شد، 13 لک کلدار دیگه اونا که پیچه پاکستانی بیشوه پیر کرده بودم، یک بایی رساندن که خدا شاید تاشت ما در بیسکیت تیر میکدیم دیگه. تمام نمونگاهی که مثلا ما از طرف مقابل که ما را تهدید میکد، قتل میکد، تهدید مثلا بچی میکد، رفت صدا کرده بودیم برشان و خدا نیار گیستم خود ازمو امو حقوقی که به پیش نفر ما دوام میکدیم امو گرفت از مموری رو محکم کرد گفتالاق توی تمام مثلا کلی گیم ما خود ما سی ترسیدیم کسیم بند خود ما میخواییم اثبات کنیم، ثبوت کنیم.
بله، بالاخره موضوعتان قضیتان حل شد؟
قضیه ما حل نشد، نه بالاخره فساد دیگه واقعا دیگه سر ما زور شد تا اینکه بالاخره یه قدر واسخ هست بودیم که خدا شاید هنوزم بخی اصلا تکلیف عصبی پیدا کردیم. بعضی هم تقریبا 50 ما در چی از مصرف کردیم تا دوباره ما اصلا خود بدیست
آوردیم. بسیار تشکر برادر عزیز از تماستان، موضوع هم گرفته شد، بسیار لطف کردین، سلامت باشین. آقای عبدو بفرمایید. سید
من میپذیرم، من کاملا موافق هستم با دوستای ما، ما او بخشی که به پارلمان افغانستان برمیگرده به کمکاری، کمتوجهی، غفلت، تشنبه او قابل انکار نیست. من پیشترم عرض کردم و گفتیم اولین انتقال ما سر خود میخواییم بکنیم، دوم سر نهادهای دولتی. من میگم در قضا مشکلات وجود داره، در سارنوالی مشکلات وجود داره، در قوی مجری افغانستان وجود داره، در قوی مقننه افغانستان وجود داره. اینا به معنای دیگه نیست که ما وقتی گفتیم پیشرفت های صورت گرفته، دستاوردهای یعنی گوز ما در شایدی دستاوردهای در ساختار دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد هستیم، این به معنای برائت دادن کل اداره افغانستان نیست. اما در جایی که پیشرفت صورت گرفته، او را آدم باید بگم پیشرفت صورت گرفته، جایی که مشکلات وجود داره، این را کاملا ما با دوست خود چی از جلال آباد، چی از غزنی، چی از نقاط دیگه افغانستان که مشکلات عملا امروز میبینه دست به گریبانگیر است، این را با اونا موافق هستم، میپذیریم. ولی من میخوام بگم که یک چیزی که اصلا نبوده قانون نبوده، یک چیزی که نبوده ترت از قانون بوده، یک چیزی که همیشه بوده کارهای فراقانونی بوده. امروز آیسته آیسته اینا وقتی که داخل چوکات میان، وقتی که امروز اینا برملان میشن، یک تعداد افراد اشخاص با موجودیت سارنوالی اختصاصی، با موجودیت محکمه اختصاصی، اینا مورد محاکمه قرار میگیره. جنرال ها، قماندان های قلی اردو، قماندان های لواها و وزرا، معینا، رؤسا،
بخش از اینا بالفعل گرفتار میشن. اینا نشان دیده که دولت افغانستان مبارزه خود انجام داده.
بسیار تشکر آقای عبدو. در این قسمت هم سوالات هست، ولی یک نظر آقای وحید الله زاهد رئیس هم شکایت داره عالی نظارت رو میگیریم، دوباره برمیگردیم به شما. درست. آقای زاهد، شما ملاحظات آقای عبدو هم شنیدین در رابطه با اداره خودتان، اداره عالی نظارت و مراقبت فساد، و همچنان مطابق با ماده 134 قانون اساسی کشف وظیفه پلیس است و تحقیق وظیفه سارنوال. در این رابطه میشه که اداره شما خیلی چی میکردین نظارت و چی شکل؟
تشکر. ببینین وقتی که ما بحث روی مقصد موضوعات میکنیم، خوبتر است که ما دقیق تر و همه جانب رو بحث کنیم. ماده 134 قانون اساسی افغانستان دو وضاحت داره. یکی که تحقیق وظیفه لوی سرانوالی تانسته. تحقیق مرحله ابتدایی یک موضوع نیست، پیش از یک موضوع موضوعات به نام کشف میگن که کشف باید تکمیل شود، بعد از کشف میره به تحقیق. خب کشف پلیسی که ما استدلال میکنیم، مو کدام موارد کشف میکنه؟ آیا تا هنوز در مواردی که هست که دو تذکر رفته باشه که موارد فساد اداری را مطابق ماده 134 قانون اساسی افغانستان پلیس کشف کنه؟ دو، خود پارلمان مجلسین افغانستان تصویب کنوانسیون یا میثاق مبارزه با فساد اداری را تصویب کردند؟
بله.
و یه تصویب رعایتش به ماده 7 قانون اساسی افغانستان هست که دولت مکلف ساخته با رعایت منشورهای سازمانی بین‌المللی و اعلامیه حقوق بشر افغانستان مکلف ساخته. سوم، در همین کنوانسیون در ماده 6 و 7 ماده از یه تذکر رفته که کشورهایی که عضو میثاق هستند دارای یک اداره مستقل، بودجه مستقل و موارد بیشتری در این تذکر رفته که او را مکلف به ایزی ساخته که این موارد تصویب رعایت کنه با معذرت. اما وقتی که ما میگیم که و همچنان به ارتباط وظیفه سارنوالی در قانون اجرات جزایی بسیار خوب صراحت داره که تحریک دعواهای جزایی یکی از وظایف اساسی و مهم اداره محترم لوج سارنوالی هست. خب یک مثال بسیار ساده را آقای سنجید ما میتونم گیریم. در یک جا موضوع شکایت از جعل و تزویر میشه. این جعل و تصویر یک طرف قضیه و یک موضوع اختطاف و قتل و یا مثلا دزدی صورت میگیره، این دیگه طرف قضیه. پلیس در این دو حالت کدام مورد از مطابق ماده 34 قانون اساسی باید به او وظیفه مراجعه کنه؟ موضوع جعل و تصویر اینا وظیفه‌اش مربوط به اینا میشه یا موضوع قتل و دزدی و اختطاف و یا همین مسائل امنیتی عامه و موضوعاتی که ما شما بر میخوریم اینی هست؟ پس در حقیقت به نظر ما کشف مشخص است که کدام مورد پلیس چی میکنه، کشف میکنه و با اساس همین قانونی که ما داشتیم که مبنای قانونی از این هم ما گفتم میتونیم که ماده های در قانون اساسی افغانستان تذکر رفته، ما نمیخوایم دوباره اون تکرار کنیم و مهمتر از همه ما باید به ماده 7 قانون اساسی و تصویب خود مجلسین باید هم ما نظر اندازی کنیم.
آقای زاهد، قسمی که شما هم گفتین البته 17 موردی که در قانون مبارزه با فساد پیش بینی شده وظیفه شما است، ولی متاسفانه تا جایی که شما در برنامه گذشته هم دیدگاهتون شریک ساختین که صلاحیت قانونی لازم از شما نداشتین در قسمت کشف می 17 موردم.
بسیار خوب است. بین خوب نقطه اشاره کردین. وقتی که ما انتقاد میکنیم که یکی اداره کار نکرده، چرا نکرده و اون اداراتی که یا اون نهادهایی که وظیفه ازیره داره که اینا از خلاهای قوانین اینا نظارت میکنن یا مثلا در جاهایی که نبود قانون از بر از اونها قانون میسازه، تا این حال کدام اقدامات صورت گرفته؟ ببینین امروز کشورهایی که خود را افتخاری می بخشند که اونا با فساد مبارزه کردن، سه مرحله را تحت یک چتر اونا کار میکنن: کشف است، تحقیق است و موضوعات محاکماتی هستند. اما متاسفانه ببینین ما موضوع را کشف میکنیم، بررسی ابتدایی میکنیم، بعد از او به خاطر تحقیق مطابق ماده 134 قانون اساسی افغانستان این به کجا میره؟ به اداره محترم لوج سارنوالی میره. بعد از اونا همو پروسیجر قانونی خود تعیین میکنه که با محاکمه تو سلسله پیش میره. خوب هست که ارگان هایی که در این مورد در این عرصه کار میکنه اونو هم یک بار بازنگری کنه که موضوع از چی قرار است. با جناب وکیل صاحب پیشتر گفتن که ما قبلا به خاطر انحلال این اداره ما تصمیم گرفته بودیم که این اداره انحلال شوه، و دومی که جناب عبدوس صاحب گفتن که ما نظارت از قوانین هم میکنیم. که ببینید ما میگن که وقتی ما میخوایم که یک کار با وجه احسن ما پیش بریم و مشکل اجتماعی خود ما رفع کنیم، مسئولیت با یک اداره یا وظیفه رو باید با یک اداره مطابق با مروحی قانون ما بدیم. ما بازم تکرار میکنم ماده 134 قانون اساسی افغانستان بسیار خوب وضاحت داره آقای سنجیده که دوج مشخص است که وظیفه تحقیق و وظیفه کشف اما کدام موارد.
بله بسیار خوب، همونطور که شما هم گفتین امو موضوع تجارب خوب بین المللی قسمی که گفتین که در یک زیر چتر، ولی متاسفانه که ولسی جرگه یا شورای ملی و گونه که ایجاب میکرد در جریان 8 سال گذشته که در دو دور وکلای محترم بودن متوجه این موضوع نشدن. آقای عبدو قسمی که آقای زاید هم گفتن دلیل یعنی مشکلات قانونی وجود داشته یا حکومت نخواسته و یا هم خود شما متوجه این موضوع نشدین.
با احترام به جناب آقای زاهد دوست خوب ما هستن، من خدمت شما عرض میکنم من از جمله کسانی هستم که هیچ منافات میگم نداره ایجاد ادارات مطابق پروسیجر قانونی در امر مبارزه با فساد و پاک کردن نام افغانستان از لکه بدنام کننده فساد هیچ اشکال ندارم. من میگم که من شخصا خود موافق بودم که باید همین اداره باشه فعالیت بکنم، چون برای ما مهم نیست که افغانستان باید نامش پاک شود از فساد، این جزء کشورهایی نباشه که در این ردیف اول نمره یا چهارم نمره باره. اما خب خلایی که در قانون اساسی افغانستان بوده که این را امو نهاد مؤسس قانون اساسی افغانستان که لوی جرگه تصویب قانون اساسی بوده او کوتاه قلمی کرده که این کوتاه قلمیش امروز اونا مشهود است. ما وقتی که میگم ماده 134 قانون اساسی رو میگیم این توجیه جناب آقای زاهد است که ایشا کجا کی بررسی کنه اویشا کی بررسی کنه، چون در ماده 134 قانون اساسی کلی آمده گفته که کشف صلاحیت پلیس است، تحقیق و ترتیب دوسیه اقامه دعوا صلاحیت لوی سران ولی صدور فیصله صلاحیت محاکم افغانستان. دیگه اینجا باز نگفته که در کدام موارد لوی سران ولی صلاحیت ترتیب دوسیه را داره در کدام موارد نداره، کشف در کدام موارد صلاحیت پلیس است در کدام موارد صلاحیت پلیس نیست. این دیگه برمیگرده به امور حکم قانون اساسی، ما هم تابع احکام قانون اساسی افغانستان هستیم. اگر بنا شود که کارهای فراتر از احکام قانون اساسی صورت بگیره بعد همچنانی که درست ما میخواه از او استفاده بکنه فرار قانون رو میخواه ببینه، بعد یک افراد دیگه میخواه به خاطر فرار از قانون اونا باز یکسری برداشته و تفسیرهای دیگه خدا خواهد داشت. من چیزی را که میخواستم عرض بکنم اوی بود که این مشکل قانون اساسی افغانستان است که مشکل روز اول قوی مؤسس حل نکردن. ای کاش در اونجا میماندم که در بخش مبارزه با فساد یکی داری دیگه هم ساخته شود جدا از لویستان، و از طرف دیگه امی داریم مبارزه با چه فسادی داری که همه دوستای ما سن امی که وقتی به اساس فرمان رئیس جمهور ایجاد شد اینا بیش از 100 چند دوسیه را تا زمان مرحوم لودین صاحب اینا بررسی کرده بودن، امینا صلاحیت هم فرمان تقنی برای زمین ها داده بود. از این دوستان ما پرسان شده که شما بر اساس همون فرمان تقنی با کدام یک از این دوسیه ها رسیدگی کردین، شما کار را کنجام دادین، کدام از این کارا بیشتر از برخوردهای لوستانوالی بوده. اینا میرفت فقط یک چیز را پیدا میکردن تحت او سراغاز یک نزا و دعوا میشد، بعد به خاطر اینکه اقامه دعوا بکنن ناگزیر دوسیه رو روان میکردن به لوی سارنوالی. لوی سارنوالی که میگه خود را در این صلاحیت من است، شما در این مورد چی کار کردید؟ کاش مثلا خوب پلیس میگه که صلاحیت من است. من فکر کنم که این اداره افغانستان تا زمانی که یک مبنای قانون اساسی پیدا نکنه این مشکلات از این کماکان به جای خود باقی میمونه. خاغل
عبدو در عزت مننه خاغل عبدو خو پختنه داده چی؟ د دغه ادارې په تشکیل کې په یو ډول تاسو هم برخه درلوده، په دې معنی چې د دوی قوانین تاسو تصویب کړل. دغه
قانونی خلات چې تاسو ورته اشاره کوي او دغه ادارې په جوړولو کې تاسو په دې باندې پوهیدئ چې دغه اداره دغه قانونی خلال وجنه هغه ډول چې لازم ده کار نشي کولای، نو تاسو هغه وخت دې ته نه و پام شوی؟
دوست محترم، این تازه نیست که قضیه کشف شده باشه که اداره مبارزه با فحش و فساد اداری مبنای قانون اساسی نداره. یا حتی در دوره 15 که پارلمان تشکیل شد از اون دوره بعد جریان بحثی رخ داد، ولی بر اساس لزوم دید حکومت این اداره به کار خود دوام داد، اما کاری که هیچ گونه اثر از او دیده نشد. این هیچ وقت این اداره مبارزه با ارتشا فساد اداری کدام وزیرش ناسایی نکرد که دوسته ترتیب داده باشه و دوسته دوام داده باشه، بی خودش قامی دعوا کرده باشه، بازی قامی دعوای از پتای صدور فیصله محکمه قرار گرفته باشه.
در نوریدون که لطاسونه لخاغلی عبدونه او لگران همکار خاغلی زاهدنه دیر ازیاد امانونه چه پا خپراونه که مگردونو کرد. در راتلون که اونی خپراونه په دې اړه چې په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت اراده څنګه ده، تر راتلونکي خبرونه تاسو په پاک الله سپارم. علامه مل
السلام علیکم.